اینها کم میشه برای آماده شدن زیرساخت‌ها چه کاری انجام دادیم؟ من از وزارت کار سوال میپرسم، ضمن اینکه واقعا قدردان جناب مرتضوی هم هستم و یاد میکنم نام و یاد شهید رئیسی عزیزو، شما یک شهرستان‌های قائنات و زیرکوه رو در استان خراسان جنوبی که بیش از 60,000 نفر بیمه شده داره و هر ماه به عنوان این بیمه ها از حقوق اینا، از حق اینا کم میشه، یک بار بیایید سوال بکنید ببینید چه زیرساخت رفاهی برای این شهرستان ها فراهم کردید. یک سالن ورزشی که بیش از 10 سال است با وجود کارخانه سیمان که ذیل مجموعه شرکت شستای شماست که یک ابر شرکت و یک قدرت مالی برای این وزارت خونه هست، بیش از 10 سال هستش که این ساختمون نیمه ساخته مونده. یک پلو کلینیک میخواین درست بکنید، 4 تا وزیر دستور میدن هنوز درست نمیشه چون تحت مدیریت وزارت کار هست. ما یک بار نیومدیم بگیم که از این 60,000 نفری که بیمه شده هستن، ما اومدیم یک مدرسه دولتی و نمونه برای کارگران عزیزمون ایجاد بکنیم. جناب آقای وزیر، ما واقعا هنوز هم به وزارت کار امیدوار هستیم. امیدوارم که زیرساخت‌ها رو برای مناطق محروم فراهم بکنیم. ما به جای اینکه دنبال تولید سامانه باشیم، بیایم ببینیم کجاها عدالت برقرار نشده، کجاها حق مردم ضایع شده. چرا در بعضی از شهرستان‌ها ما از حق کارگران کم می‌کنیم ولی هیچ زیرساخت رفاهی بر اونها، نه از سالن ورزشی گرفته، نه از بیمارستان، نه از مجموعه درمانی بر اونها فراهم نمی‌کنیم. عزیزان من، کارمندان بهزیستی مظلوم هستن. اونهایی که تحت تکفل وزارت کار تو بهزیستی هستن، اونها مظلوم هستن. دو معلول داره طرف، مامایی 700,000 تومان به او میدیم، زخم بستر میگیره این بچه، او باید از حق خودش، از حقوق کارگری خودش بره برای درمان او. ما هیچ وقت نیومدیم درمان معلولینمون رو در مسیری قرار بدیم که جز غم معلول داری اون خانواده معلول چیز دیگه.
از وزیر محترم کار، رفاه و تعاون جناب آقای مرتضوی دعوت میکنم جهت ارائه گزارش خودشون در قسمت دوم جلسه در جایگاه حضور پیدا کنند. جناب آقای مرتضوی، جناب آقای مرتضوی، جناب آقای 19 دقیقه وقت دارید، انشاءالله در پایان جمع‌بندی هم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من اجازه میخوام از حسن تدبیر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش وزرا در صحن علنی مجلس صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل بیارم. اونچه که دوستان مطرح کردن، هم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هم ریاست محترم کمیسیون اجتماعی و هم تا اونجایی که من تونستم متوجه فرمایشات نمایندگان عزیز و بزرگوار باشم، در رابطه با دستور کاری که امروز من بایستی گزارشش را تقدیم می کردم، بر اصل اجرای قانون صحه گذاری شده است که من خدا را شاکر و سپاسگزار هستم. اما طبیعیه هر کاری که آغاز می شود نیاز داره که یک سیر تکمیلی رو طی بکنه. به عنوان مثال سامانه بهره‌مندی هر روز باید تازه به تازه و نو به نو بشود. پایگاه رفاه ایرانیان گرچه به اوج رسیده است، اما نیاز داره که هر روز نو به نو بشه، تازه به تازه بشه و نهایت امر ما بتونیم رسیدگی مطلوب داشته باشیم به امورات مردم. اونچه که من باید خدمت شما عرض بکنم که در حال حاضر سامانه پنجره واحد کاملا طراحی شده است و زیر بار رفته است. در حال حاضر حدود 50% بارگذاری شده است. البته مستحضر هستید که متاسفانه گرفتن اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی به لحاظ اینکه یک ساختار منسجمی وجود نداشته باشد نداشته است، زمانبر است و ما حتما باید انشاءالله رحمان به روزگارانی که می‌گذرد بتونیم این پایگاه‌ها را تکمیل بکنیم. در سال 1403 حتما تکمیل‌تر خواهد شد. سامانه بهره‌مندی اصلی ترین پاسخ برای نیاز جامعه است، برای بهره‌مندی ایرانیان است. ما در این سامانه 151 شاخص رو احصا کردیم و بارگذاری کردیم. 70% آمار تا الان بارگذاری شده است. من دعوت میکنم از نمایندگان محترم مجلس هر وقت که گذرشون از خیابان آزادی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خود، حتما بیاید در رصدخانه این پایگاه هایی که طراحی شده است و به برکت تکلیفی که مجلس بر عهده ما گذاشته است الحمدلله امروز مرجعیت پیدا کرده است، حتما بازدید بکنید. بسیاری از سوالات شما پاسخگویی خواهد شد. من در این بخش، خب بعضی از نمایندگان مجلس سوالات دیگری رو داشتن در رابطه با بیمه کارگران، بیمه قالیبافان، سطح نفوذ بیمه. کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته است. اگر که اجازه بدید من در این مجالی که باقی مونده است و به عنوان یک مجلس قدر، قدری از اقداماتی که فرزندان این مرز و بوم در یک بازه زمانی کمتر از 3 سال در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام دادن رو به اختصار بهش بپردازم. دستاوردهای بسیار خوبی با عنایت‌ها، هدایت‌ها و کمک‌های مجلس شورای اسلامی ما داشته ایم. اولا آیت الله شهید رئیسی وعده داد که برنامه‌های قوانین زمین مانده مجلس شورای اسلامی را عملیاتی می‌کند. یکی از این قوانین موضوع ایجاد اشتغال برای ایرانیان بود. به فضل الهی ما 1,000,000 فرصت شغلی در سال ایجاد کردیم. بعضی از دوستان خدشه وارد می کنن. ما اونجا اعلام کردیم که برای راستی آزمایی پایگاه ما آماده است. آقایان بیان شهرستان به شهرستان، استان به استان، منطقه به منطقه راستی آزمایی بکنن. علاوه بر این ما در 2 سال گذشته ضریب پشتیبانی بزرگترین صندوق تأمین اجتماعی کشور را ما پایدار نگه داشتیم. سروران بزرگوار مستحضر هستید، یکی از رنجهای طاقت فرسایی که فرار روی صندوق ها هست عدم توان مالیشون برای پرداخت ها بود. با اشتغالی که ایجاد شده است، با تعداد بیمه شدگانی که ایجاد شده است، به حمد الله و المنه ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. خوشبختانه بانک جهانی هم اخیراً گزارشش منتشر شد. مرکز آمار و اطلاعات سامانه رصد اشتغال ما اعلام میکند نرخ بیکاری در بهار 1403 به مرز 7.7 رسیده است، اما بانک جهانی 7.6 رو تایید میکنه. یعنی اقداماتی که انجام شده است، هم مراکز رسمی داخلی و هم مراکز رسمی بین المللی صحه گذاری کردن. در حوزه فنی و حرفه‌ای کارهای بزرگی صورت گرفته است. ما رشد 32% آموزش‌های مهارتی و فنی حرفه‌ای را داشتیم. رشد 300% آموزش‌های جوار کارگاهی با راه اندازی حدود 2500 کارگاه را در همین مدت کوتاه داشتیم. در حوزه تکافل، عدالت و رفاه اجتماعی، تحقق پایین ترین شکاف طبقاتی دهه های اخیر با کاهش ضریب جینی به 36% در سال 1402 رخ داده است. توسعه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، عرض کردم 3 طرح بزرگ، طرح یسنا، طرح کالابرگ الکترونیکی، طرح کودکان دارای سوء تغذیه را ما اجرا کردیم. اکنون که ما در خدمت شما هستیم، ماهانه بالغ بر 1,000,000 کودک در دهک‌های پایین درآمدی در سراسر کشور از این مزیت برخوردار هستند و ماهیانه بین 600,000 تومان تا 1,000,000 تومان دریافت می‌کنند. در حوزه بهزیستی با کمال افتخار خدمت شما عرض می‌کنیم. در خصوص خدمات، اکنون که ما در خدمت نمایندگان ملت عزیز و غیور ایران اسلامی هستیم، هیچ پشت نوبتی نداریم. خدماتمون به روز است. 186% از حیث ریالی در این 3 ساله گذشته به مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی افسوده شده است. 45,000 واحد مسکونی تحویل داده شده است. 35,000 واحد مسکونی در دست احداث و ساخت هست برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد. از حوزه تعاون عزیز دلمان سوال کردن، اگرچه ما در بخش تعاون متاسفانه عقبیم، به 25% نرسیدیم. تلاش های وافری هم صورت گرفته است. در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم در سنوات گذشته اشاره شده است عقبیم، اما در همین مدت کوتاه ما توانستیم بعد از 11 سال بازنگری بکنیم سند توسعه تعاون را. رشد 6.4% در تشکل‌های تعاونی داشتیم. ایجاد 6,600 تعاونی جدید در همین 2 سال خورده نزدیک 3 سال انجام شده است. 1,230 تعاونی بانوان با اشتغال زای 19,000 فرصت شغلی ایجاد شده است و کارهای بسیار بزرگی صادراتشون افزایش پیدا کرده است. اما نمایندگان محترم مجلس، اون چیزی که میتواند به بس و توسعه عدالت اجتماعی کمک بکند، عدالت اقتصادی کمک بکنه، توجه به تعاونی هاست. ما معتقد هستیم عقبیم، باید حتما کمک شایان توجه بشه، انشالله صورت خواهد گرفت. در حوزه صیانت از نیروی کار، کاهش 40% میانگین رسیدگی در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. کاهش 6% نرخ آسیب‌های شغلی و کاهش 5% آسیب‌های شغلی منجر به فوت. افزایش 170% حداقل حقوق کارگران هست. در همین 3 سالی که گذشت ما 1 سال 57%، 1 سال 28% و 1 سال حدود 36% به حقوق کارگران اضافه شد. البته نزدیک و بعضی وقتا هم بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما اینه که حتما دولت و مجلس باید به طبقه کارگر توجه داشته باشه. مقام معظم رهبری در دیداری که در هفته کارگر ما محضرشون مشرف شده بودیم فرمودن که اگر حال کارگر که نیمی از جمعیت کشور هست خوب باشه، حال جامعه خوب خواهد شد. بعد فرمودن چگونه می شود حال کارگر را خوب کرد، مستعد کرد، مناسب کرد. فرمودن اینه که کارگاهی تعطیل نشود. سروران بزرگوار در دولت 13 با دستور شخص آیت الله شهید چیزی حدود 10,000 کارگاه نیمه تعطیل و تعطیل فعال شدن و به ظرفیت اسمی رسیدن و این سبب شده از که ما نرخ بیکاریمون در کشور به شدت برای اولین بار در طول تاریخ کاهش پیدا بکند و به مرز 7 و 7 0.7% برسد. هوشمندسازی فرایند شناسایی شاغلین خارجی غیر مجاز برای نخستین بار صورت گرفته است. ایجاد بیش از 3000 ایستگاه بهگر و خانه بهداشت کارگری در بنگاه‌های اقتصادی سراسر کشور صورت گرفته است. عزیزان، بگذارید من یک قصه پرقصه را برای شما تقدیم کنم. یادمون هست در گذشته میگفتن فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کنید. من خودم چون اطلاع نداشتم فکر میکردم این ابر بدهکاران بانکی عمدهشون بخش خصوصیه، اما وقتی که این دولت تحویل گرفت یکی از بزرگترین ابر بدهکاران بانکی سازمان تأمین اجتماعی کشور بود. 106 هزار میلیارد تومان مازاد برداشت از بانک ها مخصوصا از بانک رفاه کارگران داشتیم. این یعنی سبب شد که در سال 1400 در نیمه اول سال 1400 نرخ تورم ما به مرز 60% برسه. این دولت آمد این 106 هزار میلیارد تومان را تصویه کرد. این دولت آمد برای اولین بار در طول تاریخ اکنون که من در خدمت شما هستم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت حدود 260 هزار میلیارد تومان و مطالبات سایر صندوق ها نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بعضا شاید بگن که خب با تورم چطور محاسبه میکنید؟ ما محاسبه کردیم در طول تاریخ 80 هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است. در این دولت 260 هزار تومان. به عبارت دیگر تعهداتی که دولت و مجلس برای صندوق ایجاد کرده بود سالانه 20%ش عملیاتی شده بود. در این دولت سالانه بالغ بر 70%ش اجرایی و عملیاتی شده است. روند استقراض ما از بانک ها متوقف شده. از ابتدای سال 1402 اون روزی که ما تحویل گرفتیم صندوق تأمین اجتماعی ما ماهیانه بین 3.5 تا 5 هزار میلیارد تومان استقراض میکرد تا حقوق بازنشستگان را پرداخت بکنه. از فروردین 1402 تا کنون ریالی استقراض نشده است. تمام بدهی ها هم پرداخت شده ام. اکنون که ما در خدمت شما هستیم حقوق و مستمری بازنشستگان عزیز پرداخت شد و ما 3 ماه به صورت علل حساب برای تمام بازنشستگان ما 1 میلیون تومان برای همسانسازی پرداخت کردیم. انشالله با ابلاغ دستورالعمل ها ما بقیش هم انشالله اجرا خواهد شد. کارهای فراوان مؤثر و مفیدی صورت گرفته است در حوزه تولیدی و شفافیت در اقتصاد. سروران بزرگوار، یادمون هست که همه میگفتن که صندوق بازنشستگی شرکت سرمایه گذاری صندوق تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری حیات خلوت هستند. ما بالغ بر 70% از این شرکت ها را وارد بورس کردیم. الان بالغ بر 95.6% از شرکت های ما حسابرس و بازرس قانونی رسیدگی کردند و صورت های مالیشون را مقبول و مطلوب اعلام کردند. نزدیک به 40% از شرکت های ما در رسیدگی مالی اکنون که ما در خدمت شما هستیم بدون بند صورت های مالیشون تصویب شده است. در حوزه تولید هم در بخش پتروشیمی هم در بخش صنایع سیمان هم در بخش صنایع سلولوزی و کاغذ هم در بخش تولید فولاد هم در بخش دارو مجموعه شرکت های وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را مدیریت می کنند. یادمون هست در سال 401 بحران آنتیبیوتیک و سرم در کشور ایجاد شد. با دستور آیت الله رئیسی در یک بازه زمانی کمتر از 2 ماه ما تونستیم این مشکل کشور رو برطرف بکنیم و همچنان تعداد قابل توجهی از پروژه های اقتصادی در دستور کار هست. سروران بزرگوار، ما انشاءالله امسال تا پایان سال قادر خواهیم بود علاوه بر این که حقوق و مزایا و هزینه درمان مجموعه تحت پوشش را پرداخت بکنیم، مدعی بشویم که سود سهام شرکت هامون را تبدیل به سرمایه گذاری میکنیم، هزینه نمیکنیم. نکته حائز توجه و اهمیت اینه که با پیگیری نمایندگان محترم مجلس و عنایات ویژه شخص آیت الله رئیسی، دولت کریمه، ما این مطالباتی رو که عقص کردیم مثل سابق شرکت های شکست خورده نیستن. ما پالایشگاه نفت خلیج فارس رو گرفتیم، ما پالایشگاه نفت شازند رو گرفتیم، ما پروژه های بسیار مؤثری رو گرفتیم که تبدیل به سرمایه برای آیندگان و نسل‌های آینده خواهد
شد. جناب مرتضی، وقت شما رو به اتماس، لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
پایان عمر کاریمون هست. بالاخره انشاءالله الرحمن رئیس جمهور منتخب مردم در نزدیکترین فرصت انشاءالله هیئت وزیرانش رو معرفی کرد. بالاخره ما نزدیک 2 سال با شما با همدیگه همکاری داشتیم. امکان داره قصوری داشته باشیم، امکان داره تقصیری داشته باشیم، امکان داره ضعف در رسیدگی داشته باشیم. من از همه نمایندگان محترم مجلس عذرخواه هستم، تشکر میکنم، تقدیر میکنم. اگر قصور و تقصیر بوده است بر ما ببخشید. از عنایات ویژه هیئت رئیسه محترم مجلس 11 و 12، مخصوصا برادر عزیز و شایسته و بزرگوارم جناب آقای دکتر قالیباف، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای مرتضوی، وزیر محترم رفاه و تعاون و کار. خب اجازه بدید همکارم من 2-3 نکته رو در جمع‌بندی عرض بکنم. خواهش میکنم. این بحثی که امروز گزارش داده شد، همکارانم نکاتی رو اشاره کردن. من خواهش میکنم همکاران در مجلس 12 توجه داشته باشن. این موضوع بسیار مهمیه، ما در طول دوره به این بحث باید توجه کنیم. ما 2 تا موضوع داریم که امروز به نوعی بهش اشاره شد. یکی بحث بر اساس بودجه سال 1402 و 401 بوده که مد نظر بوده، که دنبال شده الان در 403 هم هست در قانون بودجه مخصوصا، که داره ساماندهی میکنه و کارآمدسازی میکنه سیاستهای مرتبط با محرومیت زدایی و رفع تبعیض در توزیع هدفمند و عادلانه منابع دولتی رو. این یکی از کارها بوده که تحت همون عنوان ایجاد پایگاه‌های اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان. واقعیت اینه که امروز اونی که امروز در میدان هست ما داریم می‌بینیم و ارزیابی داریم اینه که همه زحمتی که کشیده شده، این کار خیلی به کندی داره پیش میره و یه اشکال جدی هم داره که دستگاه‌های مادر و سیاست‌گذار، مخصوصاً سازمان برنامه بودجه و وزارت کار که این مسئولیت رو به عهده دارن، هنوز به یک طراحی یک شاخصه‌های مشخصی رو داشته باشن که بتونن این مناطق محرومیت و گروه‌ها رو مورد توجه قرار بدن، عملاً یه اتفاق نیفتاده. یکی از مشکلات ماست و ثبت اطلاعاتم مربوط به این طرح‌ها دقیق نیست، که انشالله فکر میکنم کمیسیون اجتماعی ما یکی از موضوعات جدیش این هست که باید به این توجه بشه. و بعد پراکندگی در محرومیت زدایی دستگاه های مختلفی که دارن انجام میدن در اونها هم متاسفانه وحدت رویه وجود نداره. لذا ما تا این کار رو در این سامانه برخط نکنیم، ارتباط ها رو دوسویه نکنیم، دقیق نکنیم، تجزیه تحلیل از اطلاعات نداشته باشیم، همه یه هدفمندی هایی که داره میره دوچار مشکلاتی میشه. شما نگاه کنید ما الان در همین منابع نفتی و دو سومی از 3% نفت که داریم توزیع میکنیم یک رقم قابل توجهی است، ولی عملا وقت خروجی میگیریم در این سالهای متوالی ما نمیتونیم به طور دقیق بگیم این هزینه‌ای که شده چه خروجی از اینها گرفته شده. این یکی از اشکالات. خب سامانه دیگه که امروز مورد بحثش بود بحث مربوط پایگاه رفاه ایرانیانه. در این هم بر اساس ماده 81 که برنامه ششم بوده، ولی خوشبختانه الان ما در بند ب ماده 31 که برنامه هفتم هم هست که باید این رو دنبال کنیم و پیش ببریم. ما هدفمون در این پایگاه رفاه ایرانیان هم ارتقاء عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری و شناسایی دقیق گروه‌های هدف و افرادن. یعنی اینجا ما بیشتر با افراد سر کار داریم و گروه‌های هدفمون اونجا با مجموعه محرومیت زدایی. خب ما در اینجا هم دچار مشکلاتی واقعا هستیم. شما الان همه شاهدید، حتما مردم هم به شما مراجعه میکنن. ما در بخش مربوط به اطلاعات دقیق ثبت افراد، اونایی که از مدار خارج میشن، اونایی که دارن اضافه میشن، در اینجا هم ما یک سازگار مناسبی در حوزه راستی آزمایی به اون شکل نیست و باز دستگاه های موازی این مشکل رو به وجود آوردن. در حقیقت ما عدم همکاری بین دستگاه ها با توجه که قانون داده ها برای 23 دستگاه اصلی که با همدیگه تبادل بشه قانون دوام ابلاغ شده، مجلس داره پیگیری میکنه، ولی واقعا هنوز داره ناقص اجرا میشه. اگر این داده ها بین دستگاه ها تبادل نشه، دو طرف نباشه، همه این زحماتی که میکشیم، پول های زیادی که گذاشته میشه، اصابت به گروه های هدف و برنامه ریزی ما واقعا اتفاق نمیفته. مثلا همین اصلا بعضیا که کلن از مهاجرت میکنن از کشور، هنوز این به درستی اگر باید حذف بشن اصلاح بشن این بحث انجام نمیشه. و یک نکته بسیار مهم و جدی که از حتما در مجلس 12 و برنامه 7 با توجه کنیم، من خواهش میکنم همکارا دقت کنن، ما هنوز یک یارانه کلانی ارزی داریم به نهاده ها میدیم در ابتدای زنجیره. دوستان دقت کنید، این رقم بیش از 15 میلیارد دلار ما داریم میدیم. من اگر جرأت کنم باید بگم حدود 17 میلیارد دلار ما در اینجا داریم میدیم. در کنار او در تبصره 8 یا تبصره 14 قدیم ریال هم داریم به انتهای زنجیره به همین گروه ها داریم میدیم. جمع این دوتا رقم بسیار بزرگی است و بخش قابل توجهی از بودجه سالیانه ماست، ولی امروز مردم ما هر روز شاهد گرانی هستند و شاهد این نابسامانی. من میخوام بگم این از مهمترین دغدغه هایی است که در مجلس 12 با همکاری دولت و انشالله قوانینی که وجود داره در اجرا به طور جدی بهش توجه کنیم. فقط عدد رقم ها رو شما تصور کنید که ما الان چند نوع داریم ریال میدیم به انتهای زنجیره به مردم به صورت مستقیم و گروه ها، و چقدر داریم دلار میدیم در ابتدای زنجیره. این رقم‌ها رقم‌های بسیار بزرگی است ولی نارضایتی هم وجود داره. این حاکی از همین است که پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی ما دو طرفه نیست، دقیق نیست، به روز نیست.